رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
شب بخیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیوی آزادی نشریه سوم مجله شامگاهی یکشنبه 26 آگوست و من مرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز سرخط اخباری این ساعت. بشار اسد گفت سوریه توطئه خارجی را شکست خواهد داد. جوزف لیبرمن میگوید ایران برای 5 بمب خردی هسته‌ای مواد کافی دارد. دو عضو گروه پوسی ریوت روسیه را ترک کردند. ادبای تاجیکستان صاحب حق خریداری مال ملک در ترکیه شدند و تاجیکستان با کیناشوک فیلم خودکشی رستم شاه عظیموف را میفرستد. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری سوریه بشار اسد گفت سوریه توطئه خارجی را شکست خواهد داد. اسد در جریان ملاقات با رهبری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران علاءالدین بروجردی گفت آنچه که میگذرد نه فقط سوریه بلکه تمام منطقه را به هدف دارد. این در حالی است که به گفته مخالفین بعد حمله ارتش از شهر داریا در نزدیکی دمشق بیش از 200 جسد جبران کشته شده را پیدا کرده اند. سناتور آمریکایی جوزف لیبرمن امروز در جریان بازدیدش از رادیوی آزادی گفت دلایل روشن حاکی است که ایران ساختن سلاح‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند و اگر به این نول شود به تهدید برای جهان تبدیل خواهد یافت. اگر این رخ دهد به سایر منطقه و به سایر دنیا تهدید خواهد کرد. غرب ایران را با ساختن بمب هسته‌ای عیب‌دار می‌کند ولی تهران این را رد می‌کند. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. گروهی پسی رایاد میگوید دو عضوش که تحت تعقیب پلیس روسیه قرار دارند کشور را ترک کردند ولی 12 عضو دیگری گروه در روسیه باقی میمانند. پلیس قبلا گفت اعضای دیگری این گروه معترض را جستجو میکند. سه آوازخوان پسی رایاد با جرم آبوشی در زمینه عداوت مذهبی دو ساله حکم زندان گرفتند. این گروه در ماه فوریه با نشان اعتراض به بازگشت ولادیمیر پوتین به قدرت در کلیسای در مرکز مسکو ترانه خواند که علت تعقیب آنها از سوی مقامات شد. سامانه کزاخ زرنو خبر داد که تاجیکستان میخواهد از پاکستان 100 هزار تن گندم، 5 هزار تن برنج و 5 هزار تن جواری مکه وارد کند. بنابر این منبع این پیشنهاد فعلا در دست بررسی اسلام آباد قرار دارد. تاجیکستان در پی افزایش نرخ گندم و آرد در قزاقستان که 90% بازارش را تامین میکرد با جستجوی منبعهای آلترناتیوی پرداخته است. کابینه وزیران ترکیه به شهروندان تاجیکستان حق خریدن مالکیت غیر منقول و حتی تا 30 هکتار زمین را اعطا کرد. در قوال شهروندان تاجیک تمام محدودیت‌های موجوده در مورد خرید فروش مال و ملک در ترکیه لغو شده است. ترکیه با ادبای 181 کشور خریداری مالکیت را اجازه می‌دهد ولی شهروندان 52 دولت از جمله روسیه و اوکراین را از خریدن مال و ملک در ساحل بحر سیاه منع می‌کند. یک حزب تندروی روزگاری مجارستان علیه هر نوع تحمل نسبت به جنایات و مسخره لولیان شعار داد. رهبر حزب جاب گاباروانا دیروز در بوداپشت گفت هر نماینده این اقلیت که راضی نیست باید ترک مجارستان کند. دولت این همایش را محکوم کرد. طوفان اسحاق انجمن حزب جمهوری خواه آمریکا در ایالت فلوریدا را به تاخیر انداخت. میت رامنی باید روز دوشنبه در همین همایش نامزد جمهوری خواهان به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیشبری میشد. رامنی و نامزد به نایبیش پل رایان روز 6 نوامبر با نامزدهای حزب دموکرات براک اوباما و جو بایدن رقابت خواهند کرد. شماری هلاک شدگان بر اثر ترکش سنگین در بزرگترین کارخانه تصفیه نفت در شمال و غرب ونزوئلا به 39 نفر رسید. رئیس این جمهوری هوگو چاوز به یاد قربانیان 3 روز ماتم اعلان کرد. کارخانه نفت عمومی هر روز 645 هزار بشکن مواد سوخت تولید میکرد و یکی از بزرگترین کارخانه نفت دنیا محسوب میشود. نشست 120 کشور همراه نشده در تهران با دعوت وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی به تحکیم صلح و تشویق گفتگوی بین تمدن‌ها و هشدار علیه آنهایی که سیاست خودبینانه دخالت را به گفته او تجربه میکنند. آغاز یافت صالحی از قدرت فزاینده شورای امنیت سازمان ملل نیز هشدار داد. در نشست تهران قرار است رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون نیز شرکت کند. نیل آرمسترونگ نخستین انسانی که به ماه قدم گذاشت در سن 82 درگذشت. فضانورد آمریکایی در اوایل ماه قلبش را جراحی کرده بود. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. یک اثرخانه نروژ یک مسوده رسای معروف رمبراند را که 8600 دلار قیمت داشت گم کرده است. اثرخانه سولی برگ در شهر گریایر میخواست پول قصید و هم مصرف بیمه را صرفه کند و از این رو ایلسولی نسخه نقاشی رمبراند را از یک فروشنده بریتانیایی توسط پوشه درخواست کرد ولی این مسوده ای سولی 1658 در پوشه نروژ گم شده است و تاجیکستان رو در جشنواره امسال کیناشوک فیلم خودکشی کارگردان رستم شاهزیمو نمایندگی خواهد کرد. کیناشوک 2012 از 15 تا 23 سپتامبر در شهر آناپای روسیه دایر خواهد شد. رهبری حیاتی داورانش رو ادیب معروف ولادیمیر وینوویچ که سال 1930 بوده در استالینوبود دوشنبه امروز تولد شده است بر عهده دارد. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتون مناسب سری بزنید به azadi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
در خطلان میخواهند با بناهای زمانه شوروی قبای ملی بپوشانند.
چیزای ملی ما خرفتی تمام طلب میکنن، دوستای وزنی طلب میکنن، ای چیزی که اروپا ای چیزان یو قدر ای ما همه مشکلی کنیم باز بیتر چیزا به هر دوستار محورتی بلانش دارد کنیم خلا محکول های نیکی همه ایجیت خرفتی شد.
خوب، و حالا با هم نگاه می افکنیم به سرخط گزارش های نشر سوم مجله شامگاهی یکشنبه 26 آگوست. روزهای سخت در پیش است. مقامات خطلان صادرات غله را منع کردند. آمادگی دوشنبه با استنتاق سازمان ملل از جمله در مورد چگونه کشته شدن علی بیدکی، قدم خردی یک انسان و گام بزرگ بشریت در گذشت نخستین انسانی که پای بر روی ماه گذاشت. تهران میزبان نشسته کشورهای همراه نشده، اما به خاطر چی؟ ایران برای 5 بمب خرد مواد داشته است. گفتگوی رادیوی آزادی با سناتور جوزف لیبرمن و فرق زندگی فعال و غیر فعال، پرسشی که تیم در بین 300 ساکنی دوشنبه و خوجند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات خطلان از قلمرو ولایت بیرون بردن ارد و غله را منع کردند. هدف از این اقدام جلوگیری از افزایش نرخ این دو محصولات مهم در بازارهای جنوبی تاجیکستان گفته می شود. از آغاز ماه ایول به این سو نرخ ارد در تاجیکستان به صورت بالا رفته، حالا قیمت یک خلطه ارد قزاقستان به 145 سومانی رسیده است. اما تنها با برداشتن دیوار در راه فروش غله یا ارد آیا می توان به حل مشکل دست یافت؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق زاد را می شنویم.
ولایت خطلان صادرات غلدانه به افغانستان و ازبکستان را منع کرد. بعد معاون سردار ریاست کشاورزی این ولایت تاجدین صادقوف به خبرگزاری ها گفته است که صادرات غلدانه برای آن منع کرده شده است که بازارهای داخلی کشور به غلدانه و ارد تامین باشند. به اطلاع ریاست کشاورزی این ولایت به ازبکستان و افغانستان گندم صادر شده، در عوض مواد سوخت و مصالح ساختمانی وارد کرده می شد. اکنون برای یک دوره موقتی این تبادل منع کرده شده است. تحلیلگران مسائل اقتصادی این تصمیم حکومت ولایت خطلان را در پس منظر کمبود حاصل غله در جهان بر اثر خشکسالی و به طور روزافزون بالا رفتن نرخ آرد در تاجیکستان به مورد می دانند. حکیم دوران، کارشناس مسائل اقتصادی تاجیکستان، می گوید که چنین تجربه رایج است که برای تأمین بازار داخلی با مواد مورد نیاز مردم، حکومت‌های کشورها از صادرات آن خودداری می‌کنند.
دو سال پیش روسیه با همین اقدام دست زد. از سبب اون که در بازار داخلی نرخ گندم بالا شده بود، روسیه صادراتش رو محدود کرد، منع کرده بود. در ما هم این اقدام خیلی سری وقتی است، چون که امسال طلبات با غله‌دانگی خودی خیلی زیاد است، چون که در ما اساساً گندم را از قزاقستان میارند. در خود قزاقستان باشد تقریبا 12 میلیون تن امسال استحصال میشد.
طبق برنامه آذوقه سازمان ملل متحد، 60% غذا یا کالر هر روزه مردم تاجیکستان از حساب مواد آردی بوده. تاجیکستان به 1,600,000 تن گندم در سال نیاز دارد. از این مقدار حدود 800,000 تن گندم در داخل کشور و حدود 800,000 تن گندم آرد از قزاقستان وارد کرده می شود. به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، میزان وارد شدن آرد و گندم از قزاقستان به تاجیکستان در سال روان در قیاس به همین دوره سال گذشته کاهش یافته است. به نظر رحمت الله قابلوف، یک صاحبکار در ولایت خطلان، اگر از یک سو از بیرون تاجیکستان آرد کمتر وارد کرده شود، از طرف دیگر سود اندک کشت غله‌دانه دهقان را وادار کرده است که به کشت دیگر نوع دانگی دست زند.
نسبت به گندمی که میخواد زحمت دورو تراکتور تکنیکال سالار کرده میتیان، همو خراجاتش فکریت نمیکند.
سازمان های جهانی آذوقه میگویند که در سال روان بر اثر خشکسالی اگر استحصال گندم کم به دست آمده باشد، ولی طلبات به آن در حال افزایش است. در حال حاضر اکثر دکان و انبارهای آردفروشی دوشنبه و بازارهای دیگر منطقه های تاجیکستان تقریبا خالی است. تنها در بعضی از دکانها آردهای محلی به فروش گذاشته شده است که قیمتش به 135 سومانی برابر است و ساکنان از صفت پست آن شکایت دارند. نرخ آرد با صفت قزاقی باشد تا 145 سومانی بالا رفته و خیلی کمچین می باشد. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم مقامات ولایت قتلان به منع صادرات آرد و غله. خبر دیگری مربوط به تاجیکستان میگوید که مقامات دوشنبه به نشست نوبتی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل آمادگی میگیرند. در این نشست از دوشنبه درباره چند پرونده پرسر و صدا از جمله قضیه های سفرعلی سنگوف و بهرام الدین شادیف سوال خواهد شد. ولی این نهاد سازمان ملل این دفعه برای بار اول قضیه علاءالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی را مطرح کرده است. این رزمنده سابق مخالفین در وادی رشت با گفته این مقامات روز 4 ژانویه سال 2011 در یک عملیات ویژه کشته شد، ولی بعداً در اینترنت نوار نشر شد که از زنده دستگیر شدن و بازپرسی او با یک لحن درشت درک می‌داد. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
در این نشست که از 29 اکتبر تا 23 نوامبر در شهر ژنو برگزار می شود، حکومت تاجیکستان دایر به آن گزارش می دهد که سال 2007 تا سال 2010 در زمینه محو شکنجه چه کارهای انجام داده است. اما سالهایی که از نمایندگان حکومت خواهد شد، نه تنها به قضیه های آن سالها بلکه به قضیه های اخیر شکنجه در تاجیکستان نیز ارتباط می گیرد. به مثل پرونده سفرعلی سنگوف ساکن شهر دوشنبه که سال 2011 به گفته خویشاوندانش به علت کوبی بی‌رحمانه ماموران پلیس درگذشت. دادگاه تاجیکستان این افسران را تنها با گناه خونک نظری جزا داد. سوال سخت دیگری کمیته سازمان ملل از حکومت تاجیکستان درباره علاءالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی خواهد بود که گویا ماهی انور سال 2011 در نتیجه عملیات علیه گروه های تندرو در وادی رشت کشته شد. اما دیرتر نواری روی اینترنت آمد که نشان می‌دهد علاءالدین دولتوف را ماموران امنیتی در داخل ماشین با لحن درشت بازپرسی می‌کنند. کمیته سازمان ملل علیه شکنجه در پرسشنامه رسمی از حکومت تاجیکستان خواسته است به این قضیه ها روشنی اندازد و همین گونه در باره قضیه بهرام الدین شادیف ساکن شهر دوشنبه که به گفته مادرش بر اثر لت و کوب بی‌رحمانه ماموران میلیسا جان داد. در سالنامه کمیته سازمان ملل که در تارنامه آن نشر شده است، از حکومت تاجیکستان خواستند که قضیه اورومبای عثمانوف خبرنگار بخش ازبکی بی بی سی در خوجند را شرح دهند که به گفته خود ژورنالیست کارمندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان با او بدرفتاری کرده و از جمله سیگار سوخته را به بدنش ماندند. در نشست کمیته سازمان ملل علیه شکنجه همچنین خواهند پرسید که برای چی تاکنون قضیه حکمت الله سیف الله زاده سردبیر نجات روزنامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به تحقیق مانده است و عاملان لت و کوب بی‌رحمانه او در فوریه سال 2011 به جزا کشیده نشدند. در این سالنامه کمیته سازمان ملل چندین قضیه دیگری شکنجه بازداشت شدگان و یا متهمان به جنایت و همچنین هلاکت سربازان تاجیک در ارتش ذکر شده و از مقامات هم خواسته شده است این قضیه ها را شرح بدهند و همچنین بگویند که آیا به کسی از قربانیان شکنجه جبران دادند یا خیر. دولت تاجیکستان گفته است از سال 2007 تا سال 2009 بیشتر از 170 نفر را با گناه سوء استفاده از مقام جزا داده است و بیشتر از 700 نفر از مقامات انتظامی هم جزای ماموری گرفتند. حامیان حقوق و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مبارزه علیه شکنجه گفتند مقامات انتظامی تاجیکستان برای حاصل کردن اعتراف گناه متهمان و یا بازداشت شدگان را اذیت و شکنجه میکنند و باید به این تجربه در تاجیکستان خاتمه داده شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنوندگان عزیز، سامانه‌های اجتماعی دروازه های نوان برای پیوستن به صفحه دوستانی آزادی در اینترنت و در ادامه مجله شانگوهی از مسائل بین المللی. نیل آرمسترونگ فضانورد شوراجوری آمریکایی و نخستین انسانی که پای بر روی ماه گذاشت در سن 82 از عالم چشم پوشید. پیوندانش میگویند علت مرگ آرمسترونگ مشکلاتی بود که او بعد جراحی قلبش در اوایل ماه دچار شد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در یک بیانیه نیل آرمسترونگ را یکی از بزرگترین قهرمان‌ها در تاریخ این کشور نام برد. آرمسترونگ روزی 20 ایولی سال 1969 همچون فرمانده کشتی اپولو 1 نخستین انسانی شد که پای بر روی ماه ماند. او با مجرد پای گذاشتن بر روی این ردیف زمین چند جمله ای را به زبان آورد که مالی تاریخ شدند. این برای یک نفر قدم خرد است ولی یک گام بزرگ برای بشریت. آرمسترونگ و شریکش در آن پرواز ادوین باز آلدرین در مجموع نزدیک 3 ساعت روی ماه سیر و گشت کردند. چگونه بر روی ماه پای نهادن این دو فضانورد آمریکایی را حدود 600 میلیون نفر یا تقریبا 50 جمعیت وقت دنیا تماشا یا گوش کردند. پروازهای کشتی‌های کیهانی آمریکا با ماه از سال 1969 تا 1972 ادامه یافت و در این 3 سال 12 فضانورد آمریکایی از ماه دیدن کرد. نشستن بر روی ماه یک پیروزی آمریکا در سبقت پروازهای کیهانی دوران جنگ سرد به شمار می‌رفت. این سبقت بین آمریکا و اتحاد شوروی 4 اکتبر سال 1957 با پرواز نخستین ماهواره شوروی سپوتنیک 1 به مدار آغاز یافته بود که جهان را تکان داد. نیل آرمسترونگ بعداً این سبقت پروازهای کیهانی را یک رقابت کاملا صلح‌آمیز بین آمریکا و شوروی نامید. این شدید بود و به هر دو جانب به خاطر رسیدن به اهداف علمی و تحقیقاتی و کشفیاتی راه‌های بزرگی را میسر می‌گردان. همین طور این مکانیزم راه‌اندازی همکاری بین دو دشمن سابق را فراهم می‌آورد. از این نگاه این یک نوع سرمایه‌گذاری فوق‌العاده برای هر دو جانب بود. پرواز در کشتی ماهنورد اپولو 1 آخرین پرواز کیهانی نیل آرمسترونگ شد. او در سالهای بعدی از مد نظر جامعه کنار رفت و بیشتر وقت خود را به آموزگاری و یا در فرماش در ایالت اوهایو صرف کرد. آرمسترونگ 5 آگوست سال 1930 در همین جا دیده به جهان کشاده بود. اما در سال 2010 نیل آرمسترونگ دوباره در مسیر عام ظاهر شد و راجع به سیاست براک اوباما در بخش کیهانشناسی که از برنامه بازگشت به ماه دست کشیده ساختن کشتی های کیهانی را بیشتر به شرکت های خصوصی می سپرد چند دفعه اظهار نظر کرد. اعضای خانواده آرمسترونگ از همه آنهایی که می خواهند خاطر او را گرامی بدارند این خواهش را کردند که نمونه های خدمت، کامیابی و خاکساری او را پاس بدارید و در آینده وقت شبانه بیرون می روید و می بینید که ماه برای شما می خندد نیل آرمسترونگ را یاد کنید و چشمک به سویش بزنید. پایان اقتباس.
در راهی کیهان از بینی انجام من از بریمه تا معبدی را همچون کبوتر با شوق و شادی میکنم پرواز میکنم پرواز.
و در ادامه برنامه از ایران، امروز در تهران نشسته کشورهای عضو جنبش عدم تعهد یا کشورهای به هیچ پیمان نظامی همراه نشده آغاز می شود. این جنبش در سالهای جنگ سرد ظهور کرده بود و آنهایی را در محورش گرد آورد که به هیچ یکی از دو قطب سیاست آن دوران شوروی یا آمریکا نپیوستند. ولی در شرایط حاضر که جنگ سرد کیها پایان یافته است، این جنبش تا کجا لازم است و ایران از میزبانی نشست کشورهای همراه نشده چه سودی سیاسی برده نیست؟ گزارش داریم در این باره از همکارم سلیمی ایوبزاد.
انجمن 5 روزه سران کشورهای همراه نشده برای ایران در شرایط کنونی اهمیت خاص دارد. آن نه تنها بزرگترین رویداد بین المللی این کشور در 10 سال اخیر است، بلکه وسیله است که باید سیمای بهتری را از جمهوری اسلامی به نمایش گذارد. در زیر شعار صلح پایدار از طریق مدیریت جهانی، سران زیاده از 40 دولت و صدها دیپلمات بلند رتبه از 26 تا 31 آگوست در تهران جلسه خواهند داشت. جنبش عدم تعهد یا ائتلاف کشورهای همراه نشده در دوره جنگ سرد شکل گرفته بود تا دولت‌های را به هم آورد که به هیچ یک از دو ابرقدرت آن دوره هم پیمان نشدند. حالا این ائتلاف 120 عضو دارد و کلانترین جناح صاحب رأی در سازمان ملل میباشد. ایران امیدوار است این انجمن را برای صحیح‌حل دادن سیمای دیپلماتی خود و اقامت بیشتر در برابر فشار غرب روی برنامه‌های بحث‌برانگیز هسته‌ای‌اش استفاده کند. روحانی محافظه‌کار و عضو شورای نخبگان ایران احمد خاتمی گفت انتظاری‌ها از این محفل بزرگند و اعتماد بر آن است که آن موفق خواهد بود. مقامات ایرانی شرکت رئیس جمهور مصر محمد مرسی را در فرم تهران یک پیروزی می‌شمارند. در این انجمن رهبری به جنبش عدم تعهد از مصر به ایران می‌گذرد. ایران برای دعوت مرسی تهران نایب پرزیدنت کشور را به قاهره فرستاده بود و اکنون مرسی اولین رهبر مصر خواهد بود که پس از انقلاب اسلامی سال 1979 به ایران سفر میکند. پیروزی دیگر برای ایران شرکت دبیرکلی سازمان ملل بان کی مون است که اسرائیل از او خواست دعوت تهران را رد کند و ایالات متحده گفت سفر بان پیام خوبی نخواهد داد. با وجود این تنقیدها، سخنگوی دبیرکل مارتین نیسیرسکی با اعلان آن که بند در این همایش شرکت خواهد کرد گفت حساسیت های در میان هست، ولی رهبری سازمان ملل هم در پیوند با جنبش همراه نشده ها و هم ایران مسئولیت های دارد.
His visit is timely and important سفری او سری وقتی و مهم است، نه با نادیده گرفتن، بلکه به خاطر نگرانی های عمیقی که سازمان ملل نیز دارد. دبیر کل در آنجا از نام همه جامعه بین الملل حرف خواهد زد و روی راست از رهبران ایران خواهد خواست جهان از آنها چی را انتظار است.
ایران در نوبت خود گفته است امکانیتی را برای داغدار شدن انجمن باقی نخواهد گذاشت. عضو پارلمان این کشور علاءالدین بروجردی هفته گذشته گفت همایش اعلانهای ایالات متحده و اسرائیل را درباره موجودیت یک جبهه قوی جهانی ضد ایران بیکار خواهد کرد، ولی تحلیلگر امور خاورمیانه الکس وتنکا به این اندازه خوشبین نیست.
در بهترین حالت این یک حرکت صرفاً رمزی خواهد بود و تنها این نتیجه را خواهد داد که رژیم ایران بگوید می تواند آدمان را جمع بیارد.
در مقابل یادالله جوانی سردار دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام داشت که در حاشیه نشست سران بسیار سازش‌های اقتصادی به دست خواهد آمد که تحریم‌های غرب را ناچیز خواهند کرد. ولی به عقیده وتنکا جنبش عدم تعهد در تاریخ خود به یگان عمل دست جمعانه نایل نشده است و یگان کشور تلاش نخواهد کرد به خاطر عضویتش در این ائتلاف خلاف تحریم‌های بین‌المللی گام گذارد. همزمان فعالان حقوق بشر گفتند میخواهند با استفاده از این همایش مساله های نقض حقوق انسان در ایران را به توجه جهانیان رسانند. مخالفان از جنبش سبز ایران نیز میگویند انجمن حاشیه آن و بازتابش در رسانه ها را به عرصه تبلیغ عقیده های خیش تبدیل خواهند داد. بلاگ نویسان میگویند دبیر کل سازمان ملل باید با استفاده از فرصت مناسب ملاقات های را با سران مخالفان و حامیان حقوق انسان ایران انجام بدهد.
آمادگی ایران به میزبانی نشست کشورهای جنبش عدم تعهد. و باز هم یک خبری دیگری مربوط به ایران، سناتور آمریکایی جوزف لیبرمن امروز در جریان بازدیدش از دفتر رادیوی آزادی در پراگ گفت دلایل روشنی به دست آورده هم آمریکا و هم ادارات سازمان ملل حاکی است که ایران ساختن سلاح‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند و اگر به این نوال شود به تهدید برای باقی جهان تبدیل خواهد یافت. اگر این رخ دهد به سایر منطقه و به سایر دنیا تهدید خواهد کرد. لیبرمن در مصاحبه با رادیوی فردا گفت یک خلاصه عمومی این است که ایران علاقه مواد سوخت غنی شده برای ساختن 5 سلاح خردی هسته‌ای را در اختیار دارد. او افزود ناکامی تحریمات در مورد اجبار تهران به قطع فعالیت‌های هسته‌ایش می‌تواند کشورهای چون آمریکا را به بررسی اقدامات شدیدتر تحریک دهد. ما دست روی دست خواهیم نشست و به ایران امکان خواهیم داد که به قدرت هسته‌ای تبدیل یافته منطقه را بی‌ثبات گرداند و به سبقت سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه آغاز گذارد، یا ما مجبور خواهیم شد برخی اقدام‌های نظامی را به خاطر تعویق یا تخریب این برنامه‌ها روی دست بگیریم. لیبرمن گفت اگر بحث هسته‌ای با ایران در نهایت به اقدام نظامی از خارج منجر شود، این تنها به عیب خود تهران خواهد شد که به تعبیر او انتخاب دیگری را برای ما باقی نمی‌گذارد. ولی سناتور آمریکایی باز هم اظهار امید کرد که در این بحث دوامدار عاقبت کار به اقدام نظامی نخواهد کشید. غرب ایران را به تلاش ساختن بمب هسته‌ای عبدار می‌کند، ولی تهران این را رد کرده می‌گوید تنها هدف برنامه هسته‌ایش نیروی برقی هسته‌ای است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ولی شما نگان گرامی، با این شماره به ما یک زنگ یا اسمس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و در پایان این نشست مجله شامگاهی یکشنبه 26 آگوست برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان با گزارش از دوشنبه. سازمان KTM در میان 300 ساکن دوشنبه و خوجند تحقیقات گذارانده، در خلاصه‌اش اکثر آنها را افراد غیر فعال خوانده است. بنابراین تحقیقات افراد فعال نظر به آنهایی که زندگی غیر فعال را اختیار کرده اند، توانستند به نعمت‌های بیشتر و موفقیت‌های بیشتری در زندگی دست بیابند. اما چنین نفران در جامعه تاجیکستان خیلی کم بودند. جزئیات بیشتری این تحقیقات در گزارش شهلای گلخوجا خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
KTM که نام پرش کشفیات تحلیل و مشورت است، در میان 300 نفر از ساکنان دوشنبه و خوجند پرسش انجام داده است. روشن شده است که قسمی از مردم برای رسیدن به هدف خود سخت کوشیده و راه و امکانات گوناگون را تجربه کرده است و توانسته است کاری سردرآمد پیدا کند، کسب دوم بیاموزد، کاری نوی را آغاز نماید و در نتیجه موفق گردد. اینو خاصی افراد فعال بودند، در حالی که به نفرانی غیر فعال چنین امکانات کمتر دست داده است. لنا ایرگاش و رهبر بخش پژوهش و تحلیل مرکز نظرسنجی KTM در صحبت به رادیوی آزادی گفت از اونه که در جامعه توجیک نخوست به اویلا و تنها بعد به کاریره برتری داده می شود، این عامل بیشک به فعالیت مندی آدمان تاثیر خود رو می رساند.
پسیوی گروپ اونی بیشتر такие вот постоянная стабильная работа.
با گروه افراد غیر فعال اونهای منسوبند که با کاری دائمی و یک رنگ مشغولند و به اون چیزی که دارند قناعت میکنند. اونهایی رو که ما به گروه نفرانی فعال شامل کردیم، هدفهای زندگیشون تغییر نموده، بیشتر در اندیشه رشد کاریره میپوشند. اونها اکثرا در فکر درآمد مالی اند و به واسطه در جستجوی روحی هستند که به مقصد رسیدن رو آسان تر میکند.
задач, которые мы перед собой поставили.
خانم میرگشوه میگوید با اونکه در جامعه امروزه برای رسیدن به هدف ها باید مونه های زیادی رو پشت سر کرد، نه همه توانی تا به آخر تحمل کردن مشکلات رو دارند و این است که اکثریت به زودی رو افتاده میشوند و از مقصد های خود دست کشیده زندگی یک رنگ رو انتخاب میکنند. اما باز هم با تاکید هم صحبتی ما تعداد جوانان زیاد شده است که برای برآورده ساختن ارزوی خود خارجه رو اختیار مینمایند، زیرا بندشه اونها بیرون از تاجیکستان نول شدن به هدف ها و ساختن زندگی تبدیل به مراتب آسان تر است. دلیل شریفوف یک جوان تاجیک نیز بر این است که برای فعال بودن در جامعه تاجیکستان تنها داشتن خواهش و تلاش کافی نیست، بلکه باید حداقل 50% امکانات را برای رشد کردن دولت فراهم آورد. دلیل از جمله گفت:
وقتی که من هر طوری میخوام در تاجیکستان به هم خواسته خودم دیگه باید منفعت چند کسی را زیر پا گذارم، اما مثلا میگم که ما همش پاک و پاکیزه و برند ما هدف خودم براسه، مجبور میشیم که از کشور فرار کنیم و بعد گروه های فعال هستن که یگان امکانات ندونن از داخل کشور بیرون برادن نمیتونن، در داخل کشور هم با عوامل های گوناگون زیادی مثلا اقتصادی و اجتماعی تاثیرات محلی و قومی و حتی حزبی و اسلامی اونها را برای فعالیت رشد رو باز میدارد و اونها مجبورن یا که بقیه برمیگردن یا که به طور طبیعی در همونجاشون
اما از نگاه فیروز سعیدوف کارشناسی توجیک برای معین کردن فعالنوکی جامعه باید زندگی نکمتر از 3 و 4 هزار نفر رو موردی آموزش قرار داد. ولی فیروز سعیدوف با اون عقیده راضی است که نبود نظام رقابت برای جستجوی کار و رشد زندگی در کشور خواهش مردم رو برای فعال بودن به اصطلاح کشته است.
باجو حرکت نمیکنن، اونا میدونن که اگر بیمارواخ روان یا بشنوز روان هیچ وقت با این دانش و این با این کار سازوار نمیشن، برای همین اونا با اون چیزی که هست با هم قناعت.
در این برابر به اندیشه فیروز سعیدوف اسد زیاد پابند اویلا و والدین بودن فرزندان نیز برای در آینده از خود تشبث نشان دادن و تلاش کردن برای رسیدن به هدف مانع ایجاد میکند، زیرا از اون که همیشه والدین کوشش میکنند روی زندگی رو از دیدگاه خود به فرزندان نشان بدهند، مستقلیت رو از نسل جوان میگیرد و آنها در تصمیم‌های مهم خود و ساختن زندگی تبدیل خیش دودیله شده و مشکل پیدا میکنند. شهلوگو خواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نسبت به افراد فعال خیلی بیشتر بودن مردم غیر فعال در جامعه تاجیکستان. و شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان نشر سوم مجله شامگاهی یکشنبه 26 آگوست. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله پرکلاستوک، محصول مشترک 5 بخش آسیای مرکزی در رادیوی آزادی ادامه میدهد و من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر نوی جانبستی مجله شامگاهی خدمت شما برمیگردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.